أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وعلى الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. إلهي هب لي كمال الانقطاع إليك وأنل أبصار قلوبنا بضياء نظرها إليك وحتى تخرج أبصار القلوب حجر النور فتصل إلى معدن العظمة وتصير أرواحنا معلقة بعزتك. محمد وأهل بيته صلواتك عليه وعليهم أجمعين. در خصوص او اشتراک لفظی بلکه جواز اشتراک لفظی بحث می شد. ادله جواز بلکه فائده مندی رو مطرح کردیم. ادله انکار وقوع یا مخالف جواز و احیانا فایده مندی اشتراک لفظی هستند. بعضی میگویند که ممکن نیست اشتراک واقع بشه، احیانا به دلیل مثل عدم امکان استعمال لفظ در اکثر از معنا تمسک میکنن و با این میخوان بگن که نمیشود که وقوعاً وضع به نحو متعدد در معانی متعدد واقع بشه. بعضی میگوین که بلکه عقلاً صحیح نیست، به جهت این که مثلا موجب تحیر میشه، این که خلاف غرض و حکمت وضعه. و احیانا بعضی بر عدم فایده مندی اشاره دارند. در مجموع تحت عنوان ادله مخالفین به بعضی از دلائل و احیانا ارزیابی اون دلائل میتوان اشاره کرد. مرحوم آخون در کفایه با تعبیر این که وقد احاله بعض گفتند که به دلائلی از جمله به دو نکته اشاره کردند، بعضی جایز ندونستند، گفتند محال است وضع متعدد یا اشتراک لفظی. اول اشکال این است که حکمت وضع، فلسفه وضع تفهیم و تفهمه. بنابراین است که لفظ بر معنا وضع بشه تا تفهیم از سوی مستعمل و تفهم از سوی مخاطب و مستمع اتفاق بیفته. تفاهم حکمت وضع است. اما اگر اشتراک وجود داشته باشه این نقض غرض میشه. اگر لفظی برای معنای واحدی وضع شده باشه، وقتی اون لفظ به کار میرود اون معنا هم به ذهن خطور میکند و غرض حاصل میشه. اما وقتی یک لفظ دو تا معنا داره، سه تا معنا داره و بیشتر، اون موقع وقتی لفظ استعمال میشود نمیدانیم کدوم از این معانی موضوع لحظی و کدوم از معانی مراد است در مقام استعمال. و پس بنابراین اشتراک لفظی موجب تحیر مخاطب میشه و این نقض غرض از وضع است. خب اگر وضع نشه بهتر. مرحوم آخوند از این اشکال دو تا جواب دادند. اول اینکه خب ما با اتکال به قرائن واضحه میتونیم از تحیر جلوگیری کنیم. وقتی دو تا معنا، سه تا معنا وجود داره. بیش از این ما با وضع قرینه در مقام تکلم و تخاطب مشخص میکنیم کدوم از این معانی اراده شده. این پس بنابراین قابل حل. جواب دومی که دادن این که اصلا فراتر از این، ما لازم است که اشتراک لفظی داشته باشیم و لازم است که گاهی اجمال در سخن در کلام پیش بیاد، برای اینکه خود همین که اجمال در کلام باشد گاهی مقصود متکلمه و گاهی غرض تعلق پیدا میکنه بر اجمال مجملگویی. زیبایی شعر و نغزی شعر غالبا در همین دو پهلو سخن گفتنش و اجمال هاییست که در اون واقع میشود. پس بنابراین نه تنها این قبیح نیست بلکه حسن هم هست که خوب است که گاهی انسان به اجمال سخن بگه. پس بنابراین گاه غرض تعلق پیدا میکنه به اجمال. پس بنابراین ایراد شما وارد که نیست، شما دارید یک حسن رو میخواهید انگار انکار کنید و بشریت رو از چنین محسنی محروم کنید. این سبب میشه که بگیم مثلا باید اشتراک اتفاق بیفته. بله بله همینطوره. حالا در پاسخ عرض میکنیم درسته، ولی فی الجمله میگوید که خب شما میگید که اشتراک موجب تحیر میشه، پس اشتراک قبیحه، پس عقلا صحیح نیست که لفظ مشترک داشته باشیم و واضح و وضع که اغلا هستن الفاظ رو به نحو مشترک لفظی بر معانی متعدد وضع کنن. این قبیحه بر این که نقض غرض میشه، حکمت وضع به مخاطره میفته. این از باب این که بگیم عقلا این کار صحیح نیست، قبح داره. بعدشون توجیه میکنه میگه نه خیر، این عقلا بلکه حسن هم هست، بر این که گاه غرض اصلا تعلق پیدا میکنه بر اجمال. این دوتا جواب ریشون در پاسخ به این اشکال مطرح می فرمون. به نظر می رسه که پاسخ ها کافی نیستن نسبت به اون اول که فرمودند که تفهیم معنا یا از ناحیه مخاطب تفهم آن به دست می تونه بیاد با اتکال به قرائن واضحه. آقای متکلم وقتی تلفظ می کنه یه لفظ داره یه 60 معناست، قرائنی رو نصب میکنه، قرائن واضحی رو به کار میبره و مشخص میکنه که بین معانی مختلف کدوم رو اراده کرده است. لازم مشکل حل میشه میره. عرض میکنیم که به نظر میرسه که بعضی ملاحظات رو ذیل فرمایش محقق خراسانی در اینجا میشه مطرح کرد. اولا این یه معونه زائده علاوه بر وضع لازم داره. ما حالا که میخواییم وضع کنیم بعد تازه در مقام استعمال و استفاده از این امکان، این امکان الهی که مثلا وضع الفاظ بر معانیه، تازه ما باید یه کار دیگه هم انجام بدیم. احیانا متکلم علاوه بر این که توجه داشته باشه که این لفظ به چه معانی وضع شده، بعد هر بار هم قرینه‌ای وضع کنه تا مخاطب متحیر نشه. این خب به هر حال یک به اصطلاح معونه زائد است. پس معلوم میشه که در اصل وضع اشکال وجود داره، یعنی مقام در مقام وضع واضع یک لفظ رو در معانی مختلف وضع میکرده کار خوبی نکرده، اون قب سر جاشه. اما میگیم چیکار کنیم؟ میگه خیلی خوب، واضح بد کاری کرده، مستعمل بیاد این مشکل رو حل کنه، جبران کنه. انگار مستعمل عاقل‌تر از واضح، مستعمل بیاد قرینه وضع بکنه که این کار قبیح واضح رو جبران بکنه. پس به اشکال بر وضع وارد. حالا میگیم آقای مستعمل در مقام استعمال میگن چه تدبیری بکنه مشکل رو حل کنه. این اولا. ثانیا اون وقت چه تفاوت بین استعمال مجازی و حقیقی؟ خب در استعمال مجازی هم باید ما قرینه اون وقت باید لحظ بکنیم. اگر ما داریم علی الحساب محاجه میکنیم و جدل داریم میکنیم ها، نمیخوام بگیم فرمایشون مطلقا مردوده یا اصل مسئله زیر سوال نمیخوام ببریم. ما عرض میکنیم اگر اینجوری بخوایم جواب بدیم میگن خب چه لزومی داره ما اشتراک لفظی داشته باشیم؟ خب مجاز باب وسیعی داره، خودشون هم فرمودن اتفاقا، گفتن که باب مجاز هم باز است. خب ممکنه از طریق نقل کردن از کسی، ما میتوانیم از طریق تجوز این مشکل رو حل کنیم که بگیم آقا با یه لفظ میخوایم به چندین معنا دلالت کنیم به هر دلیلی که این توجیه داشته باشه، چون بعضی گفتن که آقا اصلا اگر تعدد وزن و تکثر معنا نباشه با توجه به کثرت و غیر متناهی بودن معانی با این الفاظ محدودی که بشر داره نمیشه همین معانی را ادا کرد، پس باید تکثر معنا و تکثر وزن وجود داشته باشه. اونجا خودشون جواب دادن که آقا باب مجاز بازه، خود مرحوم محقق خراسانی فرمودن که باب مجاز بازه، ما مجبور نیستیم این کار رو بکنیم. خب ما اونجا عرض میکنیم که خب ما این مقصود رو با کاربرد مجازی حل میکنیم که در کاربرد مجازی عیب نداره نصب قرینه، اما بخوام برای معنای حقیقی نصب قرینه بکنیم این معنی زائد است. و چه تفاوت اون وقت بین اشتراک و تجوز؟ این هم نکته دوم. نکته سوم این که گفته شده که بسا قرائن گاهی مختفیه. بله، آقای متکلم قرینه وضع میکنه، بعد مخاطب قرینه رو درک نمی کنه، علا فرض و بلکه بگیم که قرینه مخاطب نمیرسه، خود کلام میرسه قرینه نمیرسه. حالا قرینه مقالی است یا مقامیه؟ مخصوصا قرائن مقامیه مثلا به مخاطب نمیرسه. علا فرض که برسه مخاطب گاهی متفتن نمیشه که این کلام قرینه هم زمیمش بوده است. در نتیجه خیلی از مواقع نزاع و نقاش ها برمیگرده به همین نکته اتفاقا. حالا چه لفظ به نحو اشتراک لفظی در معانی مختلفه به کار رفته باشد یا لفظ در معنای حقیقی و مجازی و احیانا فقط مجازی استعمال شده، قطعا مستعمل هم قرینه نصب کرده بوده اما قرینه یا به دست متکلم مخاطب نرسیده یا مخاطب متفتن قرینه نمیشود. وقت شما بیایید اضافه کنید این نکته رو که به هر حال ما با جوامع مختلف طبقات گوناگون به لحاظ فهم سطح ادراک به لحاظ روکردها و ذهنیتها و پیش ذهنیها و پیش فرضها مواجه هستیم و این موجب میشه که همه برداشتهای مختلف بکنن و هر کسی جوری فهم بکنه. و سر این که منابع خوب فهم نمی شود شاید همین باشد. حالا اینجا دیگه تعمیم بدیم از باب جدل که خب به هر حال وجود متشابهات در قرآن فرض بفرمید و تکثر فهم ها از دین این همه مشکلات ایجاد کرده فرض بفرمید، در تقویت اشکال داریم عرض می کنیم، این همه موجب مضاعف شدن اجمال و متعدد شدن احتمال های به اصطلاح محتمل و وجوه میشه. پس بنابراین به صرف این که بگیم که با اتکال به قرائن واضحه توسط متکلم اشکال وارد بر وضع رفع میشود، این رفع نمیشه. اما جواب دومی که فرمودن که اصلا نه تنها این کار یعنی وضع لفظ واحد بر معانی مختلفه به اوضاع مختلفه که همگی معانی حقیقی لفظ قلم داد بشوند، نه تنها قبیح نیست که حسن هم هست، لازم اصلا، برای اینکه گاهی غرض بر اجمال تعلق میگیره و شما هم دارید میگید که در صورت که معانی متکثر باشد مجمل میشه لفظ. خوب اتفاقا این قرض مسکاهی خیلی کار خوب میکنیم. اینا پاسخ دومیست که فرمودن بر این که نه تنها قبح رو به زدایند که محسن هم قلمداد کنن این عمل رو. اینجا هم باز میشه نکاتی رو مطرح کرد. اولین نکته این که این پاسخی که ما داریم میدیم باز مال مقام در واقع استعماله. میگیم آقا در مقام استعمال گاهی غرض تعلق میگیره به اجماع، ولی اشکال از مسئله وضع رفع نشد. بس دفاع ما از وضع باید باشه. ما میخوایم بگیم آقا وضع به مخاطره میفته، یعنی در همون حین وضع ما داریم سبب میشیم که غرض وضع و یا غرض واضع و غایت وضع مخاطره بیفته. در واقع اشکال ما به غرض آقای واضع. واقعا واضعین وقتی لفظ رو وضع میکنن برای معانی متعدده، غرضشون اینه که بعدن مستعملین به نحو مجمل سخن بگن، واقعا چون این قصدی دارن. نه خیر، برعکس، واضعین الفاظ رو برای معانی متعدده وضع میکنن که معانی متعدده تفهیم بشود، نه اینکه وضع میکنن که بعدن مستعملین یه جوری حرف بزنن به اصطلاح مخاطبین سرکار بزنن. با این قصد واقعا لفظ وضع میشه، تکسر و وضع، کسرت معنا، معنای معانی حقیقیه، برای این است که امکان فراهم کنیم که متکلمین و گویندگان بتونن به اجمال سخن بگن. یا غرض برعکسه، غرض آن است که ما لفظ و وضع میکنیم که بتونیم برای یکی یک این معانی لفظ رو به کار ببریم، ادای مقصود کنیم. و در هر حال اشکال از فعل واضع و غایت وضع رفع نمی شود. شما دارید توجیه میکنید که خب گاهی فایده دارد، خب شرور هم گاهی فایده دارد. اگر شرور رو فرض کنید، ایجابی فرض بکنید، لذا جوابی که دارید شما میدید معطوف به مشکل یا اشکالی که مطرح میکنیم نیست. گفت که من سپر به سر میگیرم، تو شمشیر به کمر میزنی، میشه جواب اشکال این اشکال اینه که آقا این وضع خلاف وضع غرضی داره و اون بحث تفاهم است یا کلن تفاهم است. واضع باید در وضعش این غرض رو نشانه رفته باشد، به این شیوه که وضع میکنی این غرضه به مخاطره میفته، اینو باید جواب بدیم. اما اینکه بله بعدن حین استعمال ممکن است که این کار آقای واضح ممکن باشه، خب این مسئله که در مقام استعمالی فائدهی مترتب است متأخر از غرض وضعه. حین وضع باید غرض منظور باشد و اشکال وارد بر غرض دفع بشه، اما متأخرن بعدن ممکن مستعمل بیاد یه چاری برای این قضیه بکنه، این یا فایده برای مستعمل داشته باشه یا احیانا حتی برای مخاطب. مخاطب از این که با یه کلام چند پهلو مواجه شده لذت میبره، فرض بفرمید. واضح برای این وضع کرد که متکلم احیانا به اجمال سخن بگه، نقص سخن گفته باشد، مخاطبم با شنیدن یه بیت شعر، یه مصرع شعر، یه کلمه یه چند پهلو احساس لذت بکنه که عجب به این معنا اینجور میشه، به آن معنا آنچنان میشه، به معنای سوم طور دیگه این معنا میشه، چقدر زیباست این جمله. چند چیز رو میتونه احیانا ادا کرده باشد ولو غرض متکلم نبوده باشه. با این قصد و با این غرض و صورت میپذیره، هرگز چنین نیست. نکته دوم این که شما میفرمید غرض تعلق میگیره به اجمال و این خوبه. ما وقتی لفظ رو چند معنایی کنیم، آقای مستعمل که میخواد استعمال کنه، آقای مستعمل که میخواد لفظ رو استعمال کنه، گاه ممکنه که غرض اجمالگویی داشته باشه و اگر لفظ به چند معنا وضع نشده بود این غرض برای متکلمین تامین نمیشد. ما عرض میکنیم به شیوه تجاوز تامین میشد. راه منحصر نیست که لفظ رو لزوماً به نحو حقیقی بر معانی مختلفه وضع کنیم از اول، اصل غرض رو غرض از وضع رو به مخاطره بیافکنیم، که بعداً برای متکلم و مستعمل فایده خواهد داشت. خب مستعمل از راه دیگه این فایده رو تأمین میکنه و این محصولش رو حاصل میکنه، و اون این است که میاد یه لفظ رو حق داره به معانی مجازی و به کار میبره، احیاناً مخاطب رو متعیر میکنه که مراد من معنای حقیقیست یا معنای مجازیست، کدوم از معانی مجازی است. این کار اگر بناست که با مخاطب چنین مواجه بشه، این راه دیگر هم داره و ربطی به غرض و خاصه غرض و احیانا فائده ی وضع نداره. خب مشکل ما الان نیست که مستعمل چرا چنین استعمال میکنه، ما داریم اشکال به واضع میگیریم، میگیم میشه که واضع در حین وضع که وضع غایتش تسهیل تفاهم است جوری عمل کنه در وضعش، مثلا با تکسر معنا، که این تفاهم رو به خاطر بندازه. ما داریم اشکال بر واضع میگیریم، میگیم مستعمل مجاز بود چنین کنه یا نکه، که بعد بگیم خب مستعمل مجاز است از قبل واضع. اشکال ما بر مستعمل نیست، تازه مستعمل به داد واضع رسید که آمد گو آقا من گاهی برام مفیده، من میخوام اجمال گویی کنم، اگه آقای واضع چنین نکرده بود من از این امکان محروم میشدم. ما داریم میگیم خب آقای مستعمل شما میتونید با تجوز و کاربرد لفظ در معانی مجازیش توامن در چند معنای مجازی، در معنای حقیقی و مجازی با هم این غرض رو حاصل کنی. با این لزومی نداره ما توجیه کنیم شیوه ناسواب در وضع را، علاوه فرض که وضع متعدد برای معانی متعدد ناسواب باشد. خب شما دارید میفرمایید که یعنی اون نکته که آخر سر ما از خواهیم کرد که همین استدلال رو که بکنید آخرش اشتراک واقع شد، هر کاری میخوای بکنی بکن، اون فرمش نه چاری که اصلا واقع شده، واقع شده دیگه. این در واقع باز یک جواب کلیه بر جواب این اشکال نیست که میفرمید شما کلا میگه ما همین اشکالات که دارید میگید جواب هم علاوه از که کافی نباشه، ولی بالاخره دیگه اشتراک واقع شده دیگه. چون یه وقت این است که میگید آقا متکلم منتظر از شما اجازه بگیره چون این وضعی بکنه، خب میگید آقا این کار رو قبیه نکن، ولی شده دیگه، کار از کار گذشته.
اینکه شده یا واقع شده بنگه
نه ممتنه نه واجبه. بله. حالا اون نکته سومی هم دارم عرض کنم، اینو بیشتر رو تبیین کنیم. نکته سوم این است که حالا علاوه فرض که اصلا اجمال گاهی غرض اجمالگویی است و علاوه فرض که بدون تعدد وضع و تعدد معانی حقیقی این به دست نمی آمد، یا به رغم آن که از طریق تجوز هم می توان این کار رو کرد، فرض بسا اغراض خاصی بر کاربرد لفظ در معانی متعدده حقیقیش مترتب باشد، علاوه فرض که این همه رو بپذیریم لو سلمنا، این مثل قضیه هینی است. بله گاهی ای فایده رو داره، اما این که یه عملی گاهی فایده برش مترتب است اصل عمل قبحش احیانا مرتفع بشه، این پذیرفته نیست. علاوه فرض که وضع مشترک قبیح باشد، اشکالی که تر شده است وارد باشد، با این جواب نمیشه حل کرد. برای اینکه شما میگید که بله فی بعض الاحیان خوبه که انسان اجمالگویی کنه، اجمالگویی هم از جمله از طریق اشتراک لفظی میسر خواهد شد، خب این گاهی اینجوریه، معلوم شه اصل وضع رأساً باز همچنان قبیح هست و اشکال دارد، ولی گاه اثر مترتب میشه و اینکه گاه فائده مترتبه، فائده غیر از غایت است، غایت مهمتره، غایت آن است که اگر نبود واقع نمیشد فعل، فائده یعنی غایت، ما قصده است و ما قصده ولو لم یقع، و فائده ما یقع ولو لم یقصد، برای گاهی فائده داره، گاهی فائده داره که مشکل غایت رو که داریم میگیم اشکال برش وارد میشه حل نمیکنه. لذا این میزان به اصطلاح پا پاسخگویی از مسئله کفایت نمیکنه. ولی ما یه دلیلی طرح کردیم در پی ادله‌ای که نقل کردیم از دیگران و عمدتا مرحوم آخون و البته مختصری در ذیلش هم اشکالاتی رو مطرح کردیم که ایشون فرمودن که یکی نقل و دومی تبادر، سومی عدم صحت سلب، اینا دلیل آن است که اشتراک واقع شده. ما اونجا یکی دوتا نکته ذیل فرمایشات مرحوم محقق خراسانی عرض کردیم، از جمله اینکه گفتیم انه لا دلیل علی حجت قول لغوی، همون نقل، به ذات ما لم یحصل منه اطمئنان اغلایی. نکته دیگه هم که عرض کردیم که تبادر، هم شما میفرمید تبادر معنی حقیقی نیست، اگر مرادتون تبادر معنی حقیقی اتفاقا خلاف فرمی شماست، برای اینکه تبادر به معنی حقیقی آن است که لفظ وقتی ادا میکنید اول معنایی که به ذهن خطور کنه اون معنی حقیقیه، و از حق لفظ بلا قرینه معنای خطور کنه. اما شما اینجا میخواد بگید که معانی متعدده تبادر میکنند، این معانی متعدده همزمان میتونه تبادر کنه، همزمان تبادر میکنه، یکی بر دیگری مقدمه، قطعا بعضی از مبانی تبادر میکنه بعضی تبادر نمیکنه، ولی حقیقی است. این قطعا واضح وضع کرده کلمه این رو، احیانا بفرمید شستانه برای سی تا معنا، اما واقعا هر سی معنا بزن خطور میکنه، یه وقتی لفظو میگید یکی دو تا سه تا از این معانی بزن خطور میکنه، بقیه بزن خطور نمیکنه، با وجود اینکه میدانیم که این بر معانی بیش از این معانی وضع شده است. یه دلیل خاص رو ما عرض کردیم که بر نخوردیم کسی چون این استدلال کرده باشه، با اشرافمون کمه بر آرا، این است که مهمتر از نقل و تبادر و عدم صحت سلب عمل اصحاب لغات کوچه بازاره. زبان یه مقوله اجتماعیه، خیلی مدیریت پذیر نیست، نمیگه مدیریت پذیر نیست، اگه مدیریت پذیر نبود که فرنگستان های زبان ادب و زبان فارسی و عربی و المعهد العربی للغات و اللغه و امثال اینها در دنیای عرب وزن درست نمی کردن. نمیگیم کلن مدیریت پذیر نیست، ولی یه مقوله ذاتن و خصلتن اجتماعیست. و ما وقتی مراجعه میکنیم به جامعه میبینیم که مردم در هر زبانی لفظی رو و بسیاری از الفاظ رو بر معانی مختلفه اطلاق میکنن بلا قرینه. این کار انجام داره میشه، یا واضعینی یک لفظ رو به معانی مختلف وضع میکنن، نه یک واضع یک جا یک لفظ رو بر چند معنا. اما اینکه کسی در یک عرف، در عرف فلسفه کلمه علت رو به یه معنا استعمال میکنه، این لفظ رو وضع میکنه به یک معنایی، در طب علت رو به یه معنای دیگه ای به کار میبرن، در یه دانش دیگه و عرف دیگری، عرف خاص دیگری به یه معنای دیگری، اینا همه وضع میکنن، بر همین معانی هم اطلاق میشه و لفظ واقعا به صورت حقیقی بر یکیه که اینها دلالت داره در حالا اعراف مختلفه، یا احیانا دیگه وقتی اینا مقارنت پیدا میکنن گاهی یه نفر با همه این علوم آشناست، این لفظ رو میدونیم این چند معنا به کار میره، و کتاب ها اصطلاحنامه ها رو که مراجعه کنیم میبینیم که یه لفظ میارن میگن که در فلسفه به این معناست، در کلام به این معناست، در عرفان به این معناست، در لغت و زبان هم به این معناست، در علم و اجتماع هم به این معناست. فرض بفرمایید این که لفظ در معانی متعدده وضع میشود و در معانی متعدده به نحو حقیقی استعمال میشود، اینو باید ببینید کف خیابون به قول امروزی ها کوچه و بازار ببینیم. وقتی میبینیم تو کوچه بازار میبینیم که یه اتفاق افتاده و این یه مطلب شبه بدیهی است که این واقع شده است، و ادل و دلیل علی امکان شیئن وقوع. لذا همین استدلالی که شما میفرمایید نهایتا در واقع اصل مطلب رو به مخاطره نمیافکند. ممکنه بگیم خب بله، حالا یه عوارضی و آثار سوی هم احیانا اشتراک لفظی داره، ممکنه کسی بگه خیلی خوب بله عوارض سوء داره، مثل که گاهی موجب تحیر میشه و کسی نمیفهمد که این لفظ به کدوم از این معانی حقیقیش به کار رفته است. خب این اشکال در تجاوز هم وجود داره که یه لفظ ممکنه چند معنای مجازی داشته باشه، ندونیم این لفظ در کدوم از معانی مجازیه یا بین معنای حقیقی و مجازی به کدوم معنا به کار رفته است، ولی بالاخره مطلب واقع شده و فراری مفری ازش نیست. حالا اگر اشکالی هم وارده، اصل قضیه رو با این اشکالات نمیشه منتفی کرد و این واقع شده و باید پذیرفت و پذیرفته است به لحاظ عقلایی. حالا جاهایی اگر مشکلی به وجود میاره، خب بفرمید که چه چیزی در این عالم، در این نشأه مادی تزاحمی پیدا میکنید که یک سره و بالمره همه به سلو فائده باشه، بالاخره یک مضراتی هم ممکنه داشته باشه. لحاظا خیلی نباید درگیر این نوع از اشکالات و پاسخ به این ایرادات بود، گرچه خب فی الجمله بعد مطرح میکردیم شد. اگر اگه بخوایم تفصیل بدیم، اشکالات دیگه هم وارد کردن، پاسخهای دیگری بر همین اشکالات و اشکالات دیگر دادن که خیلی لازم است توقف کنیم. و صلی الله علی محمد.